أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صلاة الاستجار. یه مقدمه ای رو بیان میکنن و بعد حدود 30 تا مسئله رو پیرامون استیجار ذکر میفرماین. اما خود مقدمه هم مشتمل بر 5-6 تا مسئله فقهی است. اصل مسئله هم اینه که استیجار برای صلات جایزه و منظور از استیجار همون استیناب هست. یک کسی رو اجیر میکنیم، یعنی نائب میکنیم برای یک عملی. همچنین برای غیر صلات جایز استیجار بکنیم، مثلا اجیر میکنیم برای صوم، برای حج. در بحث استیجار اگر شخص که برای او اجیر میشود فوت شده، قطعا جایز اجیر کردن و اجیر وقتی عملی رو انجام میده، چه عمل واجب باشه چه عمل مستحبی باشه، همه اینها صحیحه. و همچنین چه این که اجیر تبرعی انجام بده یا اینکه پول بگیره، اونم تفاوتی تو این جهت فعلا نداره. آنچه مورد اختلاف هست اجیر شدن برای حی است. در مورد احیا گاهی واجب رو میخواییم ازشون انجام بدیم، اجیر بشیم برای اونها، و گاهی مندوباته. تو مورد احیا فرق میگذاریم، مندوبات اشکالی نداره. مثلا زیارت، یک کسی رو اجیر میکنیم که بره زیارت، ثوابش برای ما باشه. برای احیا اشکالی نداره تو مندوبات. همونطوری که برای اموات هم جایز بود. اما تو مورد واجبات برای احیا این نمیشه. صلات رو، مثلا صلات یومیه رو بخواد انجام بده برای یک کسی که زنده است، حال نماز خوندن نداره، این نمیشه. در واجبات فقط یک استثناء داریم و اون در مورد حج. حجی که برای کسی واجب شده، وجوبش هم به دو حالته، یا مستطیع فعلی است و یا قبلا مستقر شده بر او و کوتاهی کرده نرفته مکه و الان مستطیع نیست، فقیره، اما به دلیل اینکه در یه زمانی مستطیع بود باید به هر شکلی از الان دیگه انجام بده. این رو داریم میگیم که آیا میتوند اجیر بگیره یا نه. فقط در یک صورت و اونجایی که عاجز از مباشرت باشه، عاجزیش هم باید عاجزی مأیوسی باشه، نه اینکه امسال پاش شکسته نمیتونه اما خب 6 ماه دیگه پاش سالم میشه و سال آینده میتواند. اگر کسی مأیوس کلی بود از انجام حج، مثل پیر مرد و پیر زن، وقت تو اون حالت ها ولو اینکه احیا هستن اما می توانن حج واجبشون رو به اجیر بدهن. راجب طواف و نماز طواف و یه سری کارهای دیگه هم دلیلای ویژه داریم که دیگه اینا چون مربوط به بحث حجه الان واردش نمیشیم. اون چه الان میگیم کلیتش اینه، هیچ عمل واجبی رو نمیشد کسی به اجیر بده براش انجام بده، شرطش مردنه. اگه حاضرش بمیره واخ میتوند اجیر بگیره، اما تا زنده هست نمیشود، فقط استثناء حج. بفرمایید. نیست الان مستطیع. فعلا که فعلا مستطیعه، که فعلا مستطیعه، این خوبه. یه مورده. مورد بعدیش که سید نفرمودن اینه که بشکن استقرار حج، یعنی قبلا حج برش مستقر شده اما نرفته و الان مستطیع نیست. چرا دیگه الان مستطیع است از یه جهت؟ حالا سید همینه فرمونم، حالا باید توضیح بدیم. مستطیع که ایشون میگن از یه جهت دیگه منظورشونه، ولی عبارت اصلا یه ایراد دیگه پیدا میکنه. خب فرمایش سید رو به تمامهی نقل کردیم. چند تا مطلب رو در توضیح کلام ایشون عرض بکنم. این مقدمه فرمایششون خیلی مطالب خوبی دارد، گفتم حدودا 5-6 مسئله فقهیه. مطلب اول اینه اصل استیجار برای اموات نه احیا. اصل استیجار برای اموات، این اشکالی نداره، به خصوص برای صلات. نه دلیل خاصم داریم، خیلی روایت داریم برش. برای صومش هم همینطور و مکرر روایت آمده از امام، از امامهای مختلف نقل میکنن، میرن گاهی سوال میکنن، حتی میپرسه که آیا این نمازی که میخونم برای پدر مادر آیا بهشون میرسه یا نه. حضرت میفرمان بله میرسه. کیفیت رسیدنشم حضرت گاهی به این شکل میگن، میگن گاهی میشه پدر و مادرتون اینا در ضیق هستن، تحت فشار هستن در عالم برزخ، وقتی شما براشون نماز میخونید، هدیه براشون میفرستید، توسعه پیدا میکنه، باز میشه براشون. از امام سوال میکنه که میت میفهمه چه کسی براش این ثواب رو هدیه کرده؟ میفرمان بله. گاهی میپرسه که اونها بر حق نبودن، ولایت رو قبول نداشتن، مسلمان های منحرف بودن که اعتقاد به ولایت امامان نداشتن. بازم امام علیه السلام میفرمان که بخون اما تخفیفاً بخون، نمیخواد حالا خیلی طولش بده. اما را عکسش یعنی بخواد شخصی را اجیر بکنه که شیعه نیست، میگه آیا میتونم اینا اجیرش بکنم برای پدر و مادر میت خودم نماز بخونن؟ میفرماین نه، نمیشه، باید حتما عارف به حق باشه. خب خیلی روایت تو این زمینه داریم، الحمدلله دستمون تو این جهت بازه که تو 30 تا مسئله ای که آینده خواهیم خون از این روایت ها کمال استفاده رو انشاءالله خواهیم کرد. در بین قدما استیجار برای صلات میت اجماعی هم بوده، تو بین معاصرین هم همینطوری، کسی خلاف نگفته، ولی که تو متأخرین بالاخره شهرت هست، چون یه ایرادهایی یه افراد شاذ گرفتن که حالا زیاد مورد توجه نیست، دلیل محکمی ندارن، اما ادعای اجماع شده، برای اینکه میشه از اونها از جانب اونها انسان نماز بخونه، روزه بگیره. اون کسانی هم که مخالفت کردن برداشتشون از روایت اشتباه بوده، ما الان روایت ها رو هنوز واردش نشدیم، اما روایت ها رو که وارد میشیم میخونیم ملاحظه میکنید بعضی روایت ها واضح نیست، از این جهت که آیا برای میت دارد میگه یا برای حی، تو عبارت هیچی نیست، همتون میگه میشد استیجار کنیم اما نمیگه برای زنده یا مرده. این که نگفتن، بعضی اومدن تشکیک کردن، وقت تو روایت مثلا یه روایت که بله میشه یه روایت که نمیشه، وقتی روایت رو دقت میکنه میبینیم اون که میگه میشه برای میت دارد میگه میشه، اون که میگه نمیشه برای حی دارد میگه. منتها اگه دقت نکنیم، چنانچه بعضی نکردن، هم تو روایت ظاهرشو نگاه کرده گفتست وقتی میگه نمیشه یعنی کلن نمیشه حتی برای میت، اما اینو گفتم قدما تصریح کردن که برای میت میشه، ادعای اجماع هم شده، ولیکن تو متأخرین بعضی که روایت متوجه نشدن تشکیک کردن، ولی اونم شایسته نبود. گفتم مشکل اینه که دقت تو حدیث نکردن دیگه، ما نیاز نیست بخونیم عبارت هاشونو، اما تو احادیث که وارد میشیم عرض خواهم کرد که بینی روایت میگه نمیشه، اما یه قرائنی توش وجود داره که نمیشه از جانب احیا، کسی که زنده است که نمیشه دیگری نمازشو بخونه که یا روزه برش بگیره که، ولو عاجزم هست به یه سبک دیگری باید نمازو بخونه. روزه رو اگه عاجز بود کفارشو میده و احکام خودشو داره. فقط در مورد حج که حج ولو شخص زنده هست اون عاجزه میتونه که اجیر بگیره. ما استیجار رو اول صحبتمون گفتیم، استیجار همون استنابه هست یا تو اصطلاحات فقهی وارد میشید، یا تردید نکنید، بعضی ها میگن استنابه و میگن استیجار. منتها ظاهرن استنابه اعم از استیجاره. استنابه یعنی نائب گرفتن. فرض کنید من برای مرحوم پدرم میام اجیر میخوام بگیرم. خب اسم اینا چی بذاریم؟ میگیم استنابه، نائب میگیرم. نائب چند رقمه؟ یخ من نائب میگیرم به نحو اجاره. اگه به نحو اجاره باشه یعنی پول میدم و میگم یک سال برای پدرم نماز بخون. گاهی استنابه است به نحو مصالحه. ببینید دیگه این عجیب نیست، مصالحه است. یعنی یه حقی من به گردن شما دارم، شما هم یه حقی به گردن من داری، میخوایم مصالحه بکنی. من میگم به شرطی قبول دارم مصالحه رو که یه ما نماز قضا برای پدرم بخونی، شما هم قبول میکنی. خب اینجا من شما رو نائب کردم، اما نه نائب به نحو اجیر، بلکه نائب به نحو صلح. یا مثلا جعاله، گاهی میشه من نمیام به شخص شما بگم یک سال نماز برای پدرم خون، جعاله میکنم، میگم هر کس برای پدرم یک سال نماز قضا خون این مبلغ رو بهش میدهم، جعاله میکنم. خب یه نفر میاد میگه من حاضرم، اینو بهش استنابه میگیم، اما اجیر نه، استئجار بهش نمیگیم بلکه جعاله میگیم. و قسمای دیگه حالا ما بشینیم فکر کنیم، رقمای دیگه هم ممکنه به ذهنمون برسه. یه رقمش هم تبرعیه، یه کسی میگه که من تبرعاً میخوام به جای کسی که پول میگیره، میگم برای خدا میخوام یک سال نماز بخونم برای پدر شما، منم نیابتو بهش میدم، میگم شما نائب باش. استنابه حتی ممکنه بکنم، یعنی من اول میام نائب قرار میدم شما رو، میگم آیا حاضر هستی یک سال نماز قضا بخونی؟ شما میگید بله. میگم چقدر میشه پولتو؟ شما میگید نه من میخوام تبرعاً بخونم. علایال استنابه مختص استیجار نیست. این خلاصش این شد. وقتی استنابه میکنم یعنی نائب میگیرم یک کسی رو، متعلق استنابه گاهی به نحو اجاره است که الان اینجا مرتب شما باش برخورد میکنه. حتی بعضی واسه توکیل و اینجا لابلای مواسط فقهی وکالت هم مطرح کردن که من میام یک کسی رو وکیل میکنم، میگم شما وکیل هستی از جان من که بری یه شخصی پیدا کنی در قوم برای پدرم یه سال نماز قضا بخونه. اون وکیل میره. همه این اقسام اینا هست، اینا جزء بحث ما نیست، اما علت که اینا را عرض میکنم برای اینکه ذهنمون محدود نشد به استیجاری که اینجا صاحب عروه بیان کردن، گفتن فصلون فل استیجار. اگه گفته بودن فصلون فل استنابه این بی اشکال بود، الان یه اشکالی بهش هست. اشکالش همینه که استیجار فقط نیست، نماز قضایی که ما میخواییم برای پدرم کسی بخونه که فقط اجاره نیست که، به لحو صلح هم ممکنه باشه، به لحو جعاله ممکنه، اقسام دیگه هم هست. لذا لفظشون لفظ کاملی نیست، درسته اما کامل نیست، شامل نیست، شامل همه اقسام نمیشه. اگر استنابه میگفتن یه مقدار معناش دقیق تر بود، واضح تر بود. بله. نه این نه، تو کلام فقط جا افتاده که فصلون فلستیجار، این جا افتاده. اما این ایرادی که من میگم جا نیفتاده، این ایراد وارده. خب اون که یه اشتباه دوم میشه، کسی که منظورم اونه میگم خب یه اشتباه است. استیجاری چه تو استناب استعمال نمیشه، استو یعنی اجیر گرفتن، هیچ وقت شامل تبرع نمیشه، اصلا مقابل همه. استیجار حتما پول توش هست، استیجار هیچ وقت سلط توش نیست، هیچ وقت جعالنی. اگه بخوام بگیم باید بگم این همش یکیه، که این کتاب ها خود آقایون کتاب الجعاله رو جداگونه یک کتاب نوشتن، کتاب مصالحه رو جداگانه نوشتن، کتاب حواله جداگانه نوشتن، کتاب توکی جداگانه، اینا هر کدوم یک کتابه. و این همه اینا الان تو بحث ما میاد. اگر استنابه میگفتن معناش کامل تر بود. و هم ما گفتیم یه عبارت از مبسوط میخوام حالا نقل بکنم. ببینید شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یه عبارتی دارن، معلوم نیست برای زنده دارن میگن یا برای مرده. قدیما این دقتهایی که ماها الان داریم میکنیم خب نمیشده، همتونه بشن جایز نیست، اما برای زنده یا مرده هیچی نگفت. و همینه که بعضی تردید میکنن، یعنی ببین تو بین قدام هم یکی از که میگه استیجار جایز نیست، اما قرینه است که برای حیه دارنشون میگن. کسی که زنده است خب نمیشه نماز براش خون، باید خودش بخونه. یه مقدار تو قرنهای بعدی فقها که یه مقدار بحث بیشتری کردن، این بحث ها منقح شده، جدا شده، نمیدونم فاصله گرفته از هم و عبارت ها دقیق تر گفته شده. و همین اشکالی که الان تو مبسوط ما میبینیم تو روایت هم هست که راوی اومده به امام میگه باب 12 را اگه نگاه بکنید تو وسائل از هم کتاب القضا قضای صلوات تو باب 12 حدودا 26 تا روایت آمده، یه دونش بود که من نگاه کردم راوی میگه حیین او میتین. سوالی که میکنه هر دو رو سوال میکنه، میگه پدر و مادر زنده یا مرده، آیا میتونم من براش نماز بخونم؟ وقت امام تفکیک میکنه، میگه نسبت به مرده میشه، نسبت به زنده نمیشود مگر سله بخوایی بکنی، همچون صدقه بدی چیزی، تو زیارت مستحبی، اما واجباتو برای زنده نمیشه. این روایت خیلی روایت خوبی هم هست. اتفاقا همینه که ما با این روایت تمام احادیث دیگه رو چکار میکنیم؟ تفسیر میکنیم. اما معمولا خود راوی ها تو ذهنشون بوده اما به زبون نمیوردن، میوده مثلا تو ذهنش بوده پدر مادرش مردن، دیگه نمیگفته اینا مردن، اینا مسلم میدونسته که اگه زنده باشن کسی نمیتونه نماز براشون بخونه، حالا که مردن میوده سوال میکنه. اما تو عبارت هم چیزی نیست. خب علم درایه همینه که انسان باید روایت شناس باشه بفهمه که روایت با قرائنی مربوط به چیه. عبارت مبسوط اینه: اما صلاتو فلا یجوز و توکیل و فیها. یعنی خود شیخ نگفتد که لا یجوز و توکیل فیها عن الحیین، باید این قید اضافه میکردن، نگفت، هم گفتن توکیل جایز نیست. ولا تدخلها عن نیابه، نیابت هم توش وارد نمیشه. الا رکعتای طواف طبعا للحج، تنها موردی که میشه دو رکعت نماز طواف است، کسی نمیتونه بخونه، وقت یکی وکیل میکنه میگه شما برای من دو رکعت نماز بخون، اونم میگن طبعا للحج که مثلا حج خودش انجام داده طوافشو انجام نداده. وقت مشکل همینه که شیخ رضوان الله تعالی علیه کلمه حیین رو ذکر نفرمودن، اما ما باید حتما این رو اضافه کنیم و بگوییم اگه میتین بودن که اشکالی نداشت، که این که میگن لا یجوز تو احیائه، تو امواتی چه اشکالی نداره. روایت هم خیلی داریم راجع به اموات، واضح هم بوده، اما خب امرای واضح ها گاهی چون مسلم است نزد افراد اینو تو عبارت ذکر نمی کنن. اون موقع زمان خود شیخ کسی ایراد نمی گرفته به ایشون، یعنی همه می دونستن مسئله، مثل خود ما که الان می دونیم، ما می دونیم از حی نمی شه نماز قضا خود، اما از میت می شه. اون تا خب وقتی یه نفر میاد تشکیک میکنه، هم میگه از میت هم نمیشه، ببین عبارت هم میگه نمیشه، خب ناچاریم بگیم که نه، اون روایت که میگه نمیشه مال حیه. خب پس راجب نماز نمیشه بعد، حالا تو فروع الدین رو یکی یکی بگیم اینا رو ببینیم چی میشه. نماز اگه کسی زنده هست رو داریم صحبت میکنه، آیا میتونه نائب بگیره؟ گفتیم نه، ولو عاجزم باشه باید به سبک دیگه، به شکل قاعدن و نمیدونم استلقا و شرایطی که گفته شده باید بخونه، حتی صلات غرقا. راجع به صیام هم نمیشه، صیام ما دلیل خاص داریم که حتما خودش باید روزه رو بگیره و تا یک سال اگر مریضش خوب شد یا سفر رفت و تونست بگیره باید بگیره. فقط در مورد مریض هست که اگر مریضی ادامه پیدا کرد بیش از یک سال ادامه پیدا کرد دیگه قضای روز ازش ساقطه و فقط کفاره باید بده که چرا نتونسته بگیره، برای هر کفارش هم همون 3.5 کیلو گندمه که مختصر 750 گرم میده. این هم مال روزه هست. راجع به خمس و زکات، اگه کسی خمس و زکات به ذمه‌شه آیا میتونه اجیر بکنه دیگه بگه شما به جمع بده؟ قطعا نمیشه. هر کسی که به مال خودش خمس درآورده، این یه پنجم مالش مال خودش نیست و بده یا ندهد خمسا فرق نمی کنه، یه پنجم اصلا مالش نیست، حتی اگه نداد و از دنیا رفت ارث به بچه هاش یه پنجم نمی رسه، بچه هایی که یقین دارن پدرشون خمس این مال نداده نمیتونن ارث بردارن. یا هدیه داد، همین شخص مالشو بعضی هستن خونه رو بعد از که خمس بهش گرفته هدیه میکنه به پسرش، هدیهش هم غلطه، یعنی قطعا این بچه پسر یک پنجم این خونه رو حتی نمیتونه به عنوان هدیه بگیره، چون مال پدر نبوده که هدیه بکنه، پدر نداده آخه بچه باید رد کنه، پس نمیتونه پدر حتی دیگری رو اجیر بکنه، منظور اجیر است که از مال اجیران از مال پدران. والا یک کسی گفته بود به یه روحانی که من خمس به مالم تعلق گرفته اما دلم نمیاد با دست خودم بدهم، خواهش میکنم شما بیا تو منزل ما و من گذاشتم تو تاخچه اتاق، اتاقم بهت معرفی میکنم، میبرم تو اتاق، شما خودت برو اینا بردار و شر اینا سر من کم بکن، من نمیتونم با دست خودم بدم. با اینکه اینا رو گفته بود اون عالم، وقتی رفت تو خونه این شخص تا اومده بود بره تو اتاق یا داد گذاشته بود مال کیه میخوای ورداری؟ شروع کرده بود داد و فریاد که دست نگذار به این پول ها. دیگه اون روحانی هم میدونست که این حالش خوب نیست، شاید هم شوخه میکرد نمیدونم، اما اینطور نقل میکنه دیگه اعترافش نکرده بود و مالا ورداشته بود و بعد مده بود تشکر کرده بود از اون عالم که خدا خیرت بده که مدتی بود من اینطوری بود نمیتونستم با دست خودم. بعضی ها واقعا مال دادن مثل که جان دادن برای سخت داره، و اگه میخواست جانشو بده در این حد اینقدر بخل نمیورزید. گاهی غیرتش مثلا ایجاب میکنه دفاع بکنه از ناموسه چی، جونش هم تو خطر میاندازه، اما پول دادن که میرسد خیلی بخیله و این خیلی بده. انسان باید به جا مصرف بکنه، به جا هم قناعت بکنه، مواظب باشه. قناعت یا زهد اینا همسایه بخلن و گاهی خود شخص هم اشتباه میگیره، خیال میکنه زاهده در حال که بخیله. حتی به خانمش میگه که قناعت بکن چی، به اونم تازه توصیه میکنه، اما نمیدونه که بخیله، بخلشو باید معالجه بکنه. نشونش چیه؟ اینه که اونجایی که به جاس به مصرف مصرف نمیکن. اما خب اونایی که بخیلن کافر همه رو به کیش خود مندارن. الان نسبت که به شهر اصفهانی ها میدن، حالا همه اصفهانی اینطور نیست، اما میگن بخیل هستن، این نسبت کذبیز. اصفهانی ها قناعت میکنن، این بخل نیست، این قناعته. دلیلش چیه که بخیل نیستن؟ اینه که تو سیل میبینید استان اول تو کشوره که از تهران و مشهد از همه جای اصفهان بیشتر کمک کرد، اگه بخیل بودن بخله باید با اونا پس نسبت بدیم که ما هم نسبت نمیدیم با اونا، اونا هم بخیل. حالا نمیخوام بگیم اونا هستن، نه، اما زرنگی یک انسان عاقله، عاقل به جا مصرف میکنه و ببینید بیشترین رقم رو کمک کردن همین اصفهانیان تو دوران جنگ، بیشترین رقم اون موقع باز اصفهان کمک میکنه. الان هم تو سیل همینطور، تو همین فتنه دو هفته پیش که این آشوبا بود، تو همین آشوبا باز چند تا اتوبوس و بار اینا زد طلاب فرستادن برای دوره مناطق سیل زده که یه عده نفهم داشتن به جان مردم افتاده بودن و یه عده دارن برای خدا تو همین لحظه ها که از کشور هیچ تو فکر اینا نبودن، فقط اصفهان بود که داشت کمک میفرستاد به مناطق سیل زده و داشتن کمک میکردن رو مسجد بسازند و هنوزم داریم پیگیری میکنیم. یا کسی خیر پیدا کردید بگید بیان بالاخره دستشون رو میذاریم تو دستشون برم کمک بکنن. یکی دوتا مسجد حسینی هست میخوام بسازیم که بتونن خود اهالی اونجا، خوناشون هم خراب شده سیل بوده، گفتن اگه مسجد ساخته بشه بهتر از خانه ها، چون بالاخره میرن تو مسجد همه استراحتشون میکنن، همه عبادتشون انجام میده تا بعد خانه هاشون ساخته بشه. قرض پس بحث خمس و زکات ها نمیشه کسی که زنده هست به دیگری بگه. گاهی هم زکات فطره رو هم سوال میکنن، میگه پدر من زکات فطره نمیده، منم فرزند او هستم، نونخور او هستم، آیا من میتونم سهم خودم رو خودم بدم از مال خودم؟ میگیم نه نمیشه، نمیشه، یعنی پدر بری و ذمه نمیشه، ولی بخواد صدقه بده زکات بده که اشکال نه بده به فقیه، اما آخرش پدرش باید عطا بکنه، زکات رو بپردازه، ولو اینکه الان نداد اما دو سال بعد پشیمان شد، خیلی خوب باید بینه چقدر به ذمه شه تو این دو سال گذشته باید پرداخت بکنه. بیایم راجع به جهاد. جهاد رو میشه انسان یکی عجیر بکن بگه من نمیرم میدان جنگ شما برو، نمیشه. دلیلش دلیلش اینه که اگه شخصی که اجیرش کردیم رفت تو میدان جنگ، وقتی میره برای خود او واجب میشه. کسی که واجب از خودش جنگ بکنه یا دفاع بکنه، حالا هرچی، حضورش تو میدان جنگ واجبه. وقتی واجب است، برای این وجوب که نمیتونه دینا به نیابت دیگری انجام بده، که مثل کسی که حج برای خودش واجبه، رفت از حج برای خودش انجام بده، بعد این حج رو به نیابت یک کسی دیگه بخواد انجام بده، خب نمیشه. لذا تو جهاد هم نمیشه، امر معروفش هم همینه، اونم نمیشه که من امر معروف نکنم به شما میگم شما بکن. این به خاطر اینکه وقتی شما حضور پیدا میکنید تو اون محله که باید امر معروف بکنید، برای خودتون واجب میشه. و من که ترک کردم دیگه، یه کار حرام مرتکب شدم دیگه، تمام شد دیگه. من تو میدان اونجایی که باید تذکر میدادم تذکر ندادم، پس من مرتکب حرام شدم. شما که به جای من میگید، این به جای من نیست، شما برای خودتونه. خب فرض رو دقت بکنه، به همش نزنی فرض. فرض شما اینه که دوتاشون اونجا هستن، میاد بگید اون یکی سبقت میگیره، اون که معلومه این که حرام نکرده. فرض ما اینه که شما نیستید، من تذکر نمیدم، برمیگردم شما رو از تو خونه میفرستم، میگم بودو برو فلان جا تذکر بده به جا من، یه پولی هم بهتون میدم، میگم شما فرو به جا من تذکره. وقتی میرید تذکر میدید، تا وارد میدان امر معروف بشید برای خودتون واجب میشه، تا نرفتید واجب نبود، وقتی هم رفتید واجب میشه. یه چیزی میخواید بگید آقای غفوری؟ خیز میگه مثلا جایز نیست این کارو بکنه، چون واجب گردن خودشه. من به کفایت است که هر دو تو میدان باشن. ببینید یه وقت مثلا اینجا همه نشستیم، یکی وارد میشه سلام میکنه، یکی از اینا واجبه بگه، هیچ کس نگه، بعد بره تو اتاق یکی صدا بزنه بگه بیا اینجا، شما جواب سلام ما رو بده. این من بل کفایی نیست که. این اجیر کردنه، میگه شما بیا اینجا. خب اگه اینجا بود اشکالی نداشت، مثلا ما اول جوابم میداد و کفایتم میکرد. فرض ما اینه که واجب برای اولیست، برای دومی نیست. مثال عوضش دیگه نکنید، همینه. وقتی برای دومی واجب نیست، من بخوام اجیرش بکنم به جا من بیاد انجام بده. وقتی دومی رو گفتم، اگه اومد و رفت تو میدان جنگ، حالا میدان جنگ رو مثال زدی، من نرفتم، دومی ها پولش هم گفتم برو. خب اون دومی وقتی میره برای خودش واجبه، نمیتونه به جا من وایسه که. اگرم نمیتونه برد که پس هیچ، من اصلا بی خود اجیرش کنم، مثلا شله نمیتونه دستان جنگ بکنه. خب این نه بر خودش واجبه، نمیتونه نائب من باشه. امر معروفش هم همینه، نهی از منکرش هم همینه. فقط حج است که اونا دلیل خاص داریم. دلیل خاص همینه که میگه اگر حج به گردن کسی افتاد و انجام نداد و پیر هست، نمیتونه، عاجز از مباشرته. حالا میاد چیکار میکنه؟ یک کسی رو اجیر میکنه که شما به جمل انجام بده. یه اشکالی تو عبارت سید بود که ایشون میگن که هر شود که آقای فقیهی هم اشاره کردن عبارت حجشون، فرموندن الا الحج اذا کان مستطیعا، حج استثناء میذارن، ما تو شرطش اینه که خود شخص، شخص اول مستطیع باشه و کان عاجزا عن المباشره، اما عاجز از مباشرت باشه. عبارتی کسی بخواد ایراد بهش بگیره، خب ایراد ظاهرا وارده، چون مستطیع و عاجز از مباشرت با هم زده همه. کسی که مستطیع است یعنی استطاعت سه تا چیز دیگه، مستطیع است، یعنی هم بدنش سالمه، هم پول داره، هم راه هم بازه، یعنی امنیت راه هم هست. این سه تا چیز که باشه میگن یعنی آقا مستطیع است. و سید اول میگن مستطیع است، بعد میگن عاجز از مباشرت. پس عبارت تنافی داره، اما میدونید عبارت فقیه رو بالاخره باید توجیه بکنه، به این سادگی نیست که بخوام فوری ایراد بگیریم. دو تا راهکار داره، یه راهکارش اینه که این مستطیع رو در دو تا چیز بدونیم، مستطیع مالی، مستطیع راهی. راه هم بازه، این مستطیع است از این دو تا حیث. اما سومیش که بخواد مباشرت بکنه، نه پیر شده دیگه نمیتونه. اما پول داره، راه هم باز. خیلی خوب، این پولی که داره دو میده به نائب، میگه شما به جمع برو حج، راه هم که بازه. این یه راه کار توجیه. اگه این توجیه رو بگیم با توجیه دوم، توجیه دوم من بگم چیه، فرقش هم معلوم میشه چیه. توجیه دوم اینه که اذا کان مستطیعن رو بگیم کان مستطیعن فی سابق، قید این طوری بزنیم، یعنی تو جوانیش 50 سال پیش مستطیع بود، که اسم اینو دیگه مستطیع نمیگوین، فقیه با این اصطلاحات آشناس دیگه. وقتی 50 سال پیش مستطیع بوده، الان اینه نمیگن اذا کان مستطیعا، میگن اذا استقر الحج علی، اینو اصطلاحا بشکن استقرار حج، یعنی یه زمانی مستطیع بود که حج برش قرار گرفت، الان مستطیع نیست. اینم توجیه دوم. اگه ما توجیه اولو بگیم، بگم این اذا کان مستطیعن استطاعت الان رو دارید میگه، همین الان مستطیع است اما از دو جهت و فقط عاجز از مباشرت است. و یه ایراد به سید هست که یه قسمشو شما نگفتید، این کسی که الان مستطیع است و اما بدنش استطاعت نداره، خب یه قسمشه، یه قسم دیگه هم کسیه که 50 سال پیش استقرار داشت، این تو عبارت شما نیمده. ای کسی قبلا مستطیع بوده که بهش میگیم استقرار، و الان نه بدنش کشش میده، نه راه بازه، نه پول داره، هیچی هم نباشه، آخرش میتونه نائب بگیر. یعنی این هم باید میگفتن نگفتن. اجازه بدید صحبتم تمام بشه. آیت الله العظمى سیستانی همینو گرفتن، ایشون فکر کردن عبارت سید همینه، مستطیع به این همین معنا گرفتن و گفتن مستطیع یعنی از دو جهت، و جهت سوم نتونسته بره، بعد ایراد گرفتن به صاحب عروه که استقرار حج چرا نگفتی، ازا ایشون اضافه کردن. اما به ایشون عرض میکنیم که کلام سید فقط این توجیه نیست، یه توجیه دیگه شم هست، دقت لزوم مراجع دیگه هیچی نگفتن و احتمالاً در مراجع دیگه این مستطیع بودن رو به اون معنای دوم گرفتن، اذا کان مستطیعاً فی سابق. خب اگه اونو گرفتیم باز یه اشکال دیگه به عبارت سید هست و استطاعت فعلی رو ایشون نگفتن، آخرش عبارت سید یه کم بودی داره، نمیدونیم چی هم بوده تو ذهن مبارکشون. اما باید دوتاشو بگیم، نه مثل آی سیستانی که یکیشو تو ذهن مبارکشون بوده بعد ایراد گرفتن دومیشو گفتن، بلکه باید بگیم عبارت دو پهلوه، مراد سیدم نمیدونیم کدومشه، قطعا یکیش بوده، استعمال لفظ در اکثر از معنی که ایشون نداشتن، که قطعا یه معنی تو ذهنشون بوده اما توجه نداشتن که عبارت باید دوتا باشه. خب نگفتن که نگفته باشن، ما اینشو نمیدانیم، اما میگیم عبارت دو پهلوه، هر کدومشو بگید یه قسمه ایشون نگفتن. بفرمایید. چرا میتونه الان، ما اینا خیلی داریم، راه مثلا بسس از ایران، همش مثال داره دیگه، ما الان داریم اتفاقا میفته، راه مثلا بس است از ایران، اما از کشور دیگه هست، حتی بلدی نیست اما میقاتی. یک کسی که دارد میرد مکه میگه من پول ندارم از اینجا نائب بگیرم، اما میقاتشو پول داره. حالا اینا خیلی داریم دیگه که میقاتی و پول حج نصفه میشه، میگه تو مچه شجره که رفتی یه نائب برام بگیر اونجا برام انجام بده، حج میرد انجام بده. از اینجا بخواد نائب بگیره باید مثلا 20 میلیون پول بده، اما اونجا 5 میلیون به یکی میده یا 10 میلیون میده، حالا عددشو کار نداریم، حالا هرچی میخواد باشه. بالاخره میقات یا گاهی نصفه میشه. امنیتش باز همینطور، گاهی راه اینجا بسته است اما از یک کشور دیگه بازه، یا تلفن رو از خود مکه میگه چون یکی براش اونجا انجام بده. بدنش هم که واضحه که وقتی نمیتونه خب به یکی دیگه میده. همه اینا رو امکانش هست و مراجع هم اینا رو قبول دارن. بحث حج میقاتیش رو بعضی تشکیک میکنن، یه احتیاطی بعضی میکنن که اگه خودش از اصفهان مثلا میخواسته بره نمیتونه از میقاتی نائب بگیره، بلکه باید نائب هم از همینجا شهر اصفهان، حتی بعضی میگن باید نائب بره در خونه منوبهن و از در خونش نیت بکنه که بگه اگه خود ایشون زنده بود چکار میکرد، از خونش را میفته. حالا هم که مرده است میگه من جا میرم، یا حالا که عاجزه باز من از خونش میرم. استقرار هر سه تاش باید باشه، داشته است تو... هیچ نه جزو بست ما نیست دیگه، اصلا حج واجب نشده برش. سید نمیگن اصلا، نه سید که نمیگن. خب عبارت نزنید به سید تو من یه ایراد بهتون بگم، سید اصلا توجه به این مسئله نداشته، عبارت سید که گفتیم ایراد داره. اما فرمایش شما اینه که آیا میشد اینو حج واجب گفت؟ نه، جوانیش کسی فلج بوده یا جوانیش فقیر بوده تا حالا هیچ وقت نتونست مکه بره، این که اصلا حج برش واجب نیست. این هم یک مثلا. صلی الله علی محمد و آله.
سلام.
سلام.
جواب ببخشید.